أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداها، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در أدله دالة بر وجوب مراعاة غير ما يدفع بالاضطرار در موارد اضطرار به أحد الأطراف بود. ظاهراً تا حالا سه تا بیان، سه تا دلیل ذکر کردیم. دلیل چهارم که در اون سه تا مناقشه شد، دلیل چهارم فرمایشی است که در حقیقت از محقق عراقی اصلش استفاده می شود و بعد محقق شهید صدر رحمت الله علیه ما. و اون این است که اون ترخیصی که در مقام وجود داره مزیقه، به این که اگر اقتصار کنی بر یکی از اطراف که دفع ضرر به او میکنی، دفع اضطرار میکنی، در اینجا اگر در واقع محرم باشه من برداشتم یا اجازه دادم. مازاد بر این ما دلیل بر ترخیص نداریم به هیچ نحوه. وقتی این طور شد، پس اگر شخص بخواهد علاوه بر اونی که دفع به اضطرار اون دیگری رو هم مرتکب بشود، بقیه اطراف هم مرتکب بشود، خب میداند تکلیف در اینجا هست. علم اجمالی داره به اینکه یکی از اینا حرامه و ترخیص هم نداره در این صورت، چون ترخیص برای این صورت نبود که. پس بنابراین علم اجمالی وجود داره، مرخص هم وجود نداره، اصول هم تعارض میکنه، تساقط میکنه. بنابراین چه مبنامون این باشه که علم اجمالی خودش علت تامه برای موجب موافقت قطعی و حرمت مخالف هم قطعی، چه بگیم اقتضاییه و شاره میتونه ترخیص بده ولی ترخیصی وجود نداره چون تعارض میکنن مرخصات. علا ایالل در این صورت علم اجمالی منجز است و بنابراین باید از اون دیگری هم اجتناب بکنن. خب این بیان، بیان کاملیه، یعنی مناقشه ای درش نیست مگر مبنا رو مناقشه بکنیم و بگیم که ادله مثلا رفع اضطرار اطلاق داره، که از اون ما مسترون الی، از اونی که مسترون الی هست یا اضطرار به او رفع میکنیم ما برداشتیم حکم رو، حالا سوام که دیگری رو انجام بده یا ندیم. اگه کسی همچه حرفی رو بزنه بگه که بله مقتضای ادله رفع اضطرار و ادله احله الله لمن استر الی اطلاق داره و این تقیید درست نیست، چون این که ما میگیم از ضرورات تتقدر و به قدره ها از ناحیه ما هست، از ناحیه ما هست، ما وقتی ضرورت مستندن به ضرورت میخواییم عملی رو انجام بدیم، ما بیش از اون مقداری که ضرورت اقتضا میکنه احراز نداریم که مولا راضیه، از ناحیه ما درسته. اما از ناحیه مولا ممکنه روی جهاتی تعمیم بده، بگه وقتی که چه اون ضرر من اجازه داده. بله؟ ممکنه کسی بگوید، ولی بله ممکنه بگوید، اینجور نیست که خیلی فلزاست که ما در اینجا به نحوه، حالا ما اهل این حرفا نیستیم، ولی به نحوه اگه کسی بخواد به احتیاط وجوبیه، نه اینکه جزمن بگیم باید از اون هم احتیاط بکنه، به نحوه احتیاط وجوبیه به خاطر این شبهه قوی که در مقام هستش. اگر خیلی کس فشار بیاره ممکنه بگیم اطلاق داره اون. و این از ضرورات تتقدر و به قدرها
مقید لبی محسوب نمیشه.
نمیشه چون ما نمیدونیم که از ضرورات چه مقداره، شاید یه مسئله دیگه هم شاره مراعات میکنه. این از ضرورات تتقدر و به قدرها قهرن مال ما هست، یعنی مال عبده، مال مکلفه. ولا از نهایه مولا ممکنه اطلاق داشته باشه به مساله ها، ممکنه اصلا استرار موجب میشه که بالمره اون ملاک منتفی باشه. نه میگیم این فرد اگر حرام باشه، درست در اون صورت که حالا به معینه، اگه این فرد حرام باشه که چی؟ اضطرار بهش پیدا کردیم، من حکمشو برداشتم، سوان که اون برای انجام بدی ندی، اطراف دیگر انجام بدی یا ندی. در این جایی هم که اضطرار به احد اطراف داره، اگر اون طرفی که شما انتخاب میکنی اون واقعا حرام باشه برای دفع ضرر، برای دفع اضطرار، اون واقعا حرام باشه، خب بنابراین که بگیم اضطرار به جامعه یسری الالفرد، همین میشه مسترون الی، کمی که انتخاب میکنه. باز همینه، شاره میگه من اینو برداشتم، حالا میخواد اون دیگر رو انجام بده یا نه، من اینو برداشتم. ولی ما درک نمیکنیم ملزمی بر این که بیش از این برداره، چون همین که این مقدار بر، بلکه به نحو استحسان میتونیم بگیم، به نحو استحسان میتونیم بگیم باید هم اقتصار کنه، برای اینکه بالاخره چرا اگر اون حرامه بعد از که اینو انجام داد اون حرامه برداره و او رو در اون مفسده قرار بده یا اون مصلحت جا دستش بگیره. یک استحسانی هم میتونیم بگیم، ولی ما که به اینا قطع نداریم که استحسان، لعله وقتی اضطرار پیدا میشه کلن ولو به بعض اطراف یه جوریه، یک تضاهمیه، یه چیزی برطرف میشه. و اگرم نگیم سرایت میکنه، اگرم نگیم سرایت میکنه، خب در اینجا هم ممکنه باز بگیم که چیه، میگه شما یکی از اینا رو میتونی انجام بدی، یکی از اینا چون اصرار داره دیگه، یکی از اون نمیگه خصوصا این یا خصوصا، میگه یکی از اینا رو میتونه انجام بده، حالا به هر نحوی گفتیم مذاق شریعت فهمیدیم، یا از به خدمت شما عرض شد که راه دیگه ای فهمیدیم که اولویت فهمیدیم که این بله. خب بعد یا به دلالت التزام گفته میشود به این که هر کدوم تو مرخصی تطبیق بکنی، یا عقل اینجا میاد میگه که دلات التزام ولو برای کلام منعقد نشه، عقل اینجا میگه که میتوانی، یا دلالت اقتضاء بگوید برای این که اگر این قابل تطبیق نباشه اصلا جعل اون معنا نداره، اون رفع اضطرار معنا نداره. علی ای حال خب اون به اطلاقش این مدلول التزامی که ما از او استفاده میکنیم این است که چه دیگری رو بخوایم چی کنیم چه نکنیم این برداشته شده. مگر اینجا شما یه مناقشه بکنید بگید که مدلول التزامی بیش از این نیست، مدلول التزامی یعنی لازمه او اون اذنی که رو جامع داده، لازمه او بیش از این نیستش که همونی که رفع اضطرار بهش میکنی اگه میتوانی مرخصی، اما اون دیگری را اگر تکلیف در دیگری هم باشه مرخصی که بعد از این اونا هم انجام بدی، این مثلا ازش استفاده نمیشه.
نه
ما به عدل اضطرار رو بر نمیداریم. نه نه اونو اصل میشه شبه این با ادویه در او از این باب میگیم اینو که اختیار کردی که حلاله، درست
پس تموم شد دیگه،
یا مرخصه
المجموعی پس منحل میشه،
این حلاله یا مرخصه. حالا پس بنابرای علم که یا این حرامه یا اون حرامه نداری، یا این حرامیست که ترخیص ندارد استحقاق عقوبت دارد، یا اون حرامیست که نداری. میماند اون یکی به نفع شبه بدویه که لعل اون حرام باشه. و
شما باید مگر این کسی در از ذرات و عدل قدرها بفهمیم که چی؟ بفهمیم که عدل اضطرار مقید به این
قید. یعنی اون بله اون اضطرار، اون عدله اضطرار این مقدار مدلول التزامیش میشه در این صورت که اگر اقتصار بر ما ترفع و به اضطرار کردی اون برداشته شده و الا فلا. اگه کسی اینجوری بگه که خب مدعای مثلا مرحوم محقق عراقی یا مرحوم شهید صد اینه که این مقدار استفاده میشه، پیاز داغ شه و بعد تقریبش هم همون بود که خب از ضرورات تقدر و بقدرها بیش از این اقتضا نمی کنه، بلکه برای چی آخه بیاد بگه چه اون رو انجام بدی چه اون رو انجام ندی، من اینو برداشتم.
چرا نگه؟
بله؟
چرا نگه؟
برای خاطر این که
از ضرورات تقدر و بقدرها تو جو
نه، برای این که بی خود مصلحت رو از دست عبد ترخیص نکنه که تفویض بشه یا القاء در مفسده بشه.
القاء در مفسده نمیشه.
نه، چون اگر اون طرف باشه دیگه
اون طرف گناه کرده. اگر حاجی
نه، گناه چه گناهی کرده؟
تفصیلی مثلا 100 تا حرام دارن، خب بگیم اینو حالا تو میتونی مستعد شدی به این حرام شاره بگی که من میخوام حفظن لدفع مفاسد بقیه، بگیم من حفظن لدفع مفاسد بقیه و خود این همینو میفرمایید جمعاً بین مصالح مفاسد واقعی و مصلحت حفظ نفس.
نه، شاره برای این که مهما امکن این عبد رو در حما قرار بده از این که اون حرامه رو مرتکب بشه و اون مفسده دامنگیرش بشه، میاد چجوری میگه؟ میگه فقط در این صورت من اجازه میدم که بر همونی که رفع اضطرار میشود اقتصار کنی. تو مهما امکن اون در مفسده نیفته. میدونی یکی از این 10 تا کاسه یکیش میدونی خمره، حالا اضطرار پیدا کردی که یکی این کاسه ها رو بیاشامی، بهت میگم اگه اقتصار بر یه دونه میکنی که رفع اضطرار میشه من اینجا ترخیص دادم، اما اگر اقتصار نمیکنی ترخیص ندادم که باید هیچ کدوم مصرف نکنی. شندوم. چرا؟ این حماهن برای این که مرتکب نشه اون واقعه را. شندوم روبی
فقط نگاه
کردم
به مسئله شهید سرد، یعنی اون عدل لفظی رو در نظر نگیره که همه این فرمایشات برای عدل لوبیه که ما اینطوری بدون قضاوت بکنیم،
بله، یا اون لب منجب انصراف دلیل لفظی بشه. بله. درست؟ بگیم اطلاق نداره، اون مقداری که از ادله لفظیه میفهمیم این مقدار مازاده، بر این احراز نکردیم که اطلاق داشته باشه، یه انصراف و مای چون بیش از این که لازم نیست. برای چی مولا اجازه اونجوری بده؟ یعنی برای چی؟ بله، مگه کسی بگه این مسئله مثلا اشغولیه اینا و ما اطمینان داریم.
فلز جامعه و فرد هم فرق کرد دیگه.
بله،
جامعه و فرد، چون تو جامعه اون دولت التزامی اون داره مشکل میکرد کار رو که زائد بر اون دولت التزامی داشته باشه، ولی تو فرد خب کار آسان‌تره.
بله، به خدمت شما عرض داده. حالا در مقام به حسب این دلیل و اندازه احتیاط وجوبی خب خوبه که حالا نه فتوای به اون طرف بده نه اون طرف فتوای به اون طرف بده، احتیاط وجوبی بکنه دیگه. این به خدمت شما عرض شد که دلیل چهارم. دلیل پنجم در مقام این است که به سیره عقلاییه تمسک میشه، به این بیان که در سیره عقلا بین کسانی که اطاعت یک کسی برشون لازمه، حالا موالی و عبید باشن یا غیر موالی و عبید، عقلا در جایی که اطاعت از یک نفر برشون لازمه و او یه تکلیفی کرده که الان متعلق اون تکلیف مردد شده بین اموری، در اینجا اگر اضطرار پیدا کردن به اینکه ناچارن بعضی از امور رو انجام بدن، خب خود سیره عقلایی این است که اضطرار مبرره. حالا یا اون من یجب علیه ما اطاعته و عصب دیدنشون، او خودش هم گفته من اجازه دادم، یا یه موارد که اضطرار به اندازه یه جوری میشه که قدرت نداره، خب اون شرط تکلیف، شرط تنجز تکلیف وجود نداره، او حق نداره بخواه. اخ ادعا میشه که در خود سیره اقلا این است که اینجا به اندازه ای که ضرورت هست میگن حق داری که مرتکب بشی این اطراف را، نه اینکه در این صورت میتوانی به بهانه اینکه به یکی از اینا تو اضطرار پیدا کردی و باید مصرف بکنی دیگه همه رو میتونی مصرف بکنی. تو سیر و غلا این نیست. همه چشم ولو ما نفهمیم که این سیره پشتوانه یا این که اغلا اینجوری یحکمون مازا
این مجموعی این چین سیرهی دارن؟
بله ادعا داره میشه دیگه، ادعا میشه که وقتی من یجب علیهم طاعته مثل مولا، مثل هر کس فلان یه امری داشت، یه نهیی داشت و متعلق اون امر رو نهی مردد شد. مثلا گفته است که مولا به اونا، مولا گفته است که مثلا فلان چیز رو نیاشام، اونجوری گفته من یه چیزی مثلا هستش که داروی خریدم برای خودم، شما حق ندارید مصرف بکنید، نباید مصرف بکنید، من برای خودم میخوام اینو. حالا اون داروه مردد شد بین 10 تا دارویی که هستش که حالا این شخص نمیدونه کدوم ایناست، حالا خودش مستر شد به اینکه یکی از این داروها رو برداره مصرف بکنه. در اینجا اگر بگه خب ما یه دونه رو که مصرف ناچار شدیم مصرف، اون باقیه رو مصرف بکنیم یا میدیم به هر کس، آیا توی ضمیر عقلایی، سیره عقلایی این به خدمت شما مجازه؟ یا میگه نه، من احتیاطش اینه که همون مصرف کنم، بقیه شاید در اون بقیه باشه، مولا میخواسته. خب در اینجا سیره عقلا در این است که اگر کسی بیاد به بهانه اینکه یکیش مسترون علیهش واقع شد انجام بده، بقیه هم بره انجام بده، لزمه العقلا، به اینکه چرا این کارو کردی؟ باید تحفظ کنی بر اون، باید اینجا احتیاط بکنی، چرا بقیه رو انجام دادی؟ این به خدمت شما عرض شد که در سیره عقلا این هست. پس بنابراین شاره هم که از این رد نکرد، یعنی میدونه شاره اگر این سیره رو رد نکنه این سرایت به شرع میکنه و اونا در محیط شرع هم با مولای خودشون با مولای حقیقی هم جور انجام میدن، و وقتی لازم نیست که اینا در این مشکل بیفتن و این مراعات بیفتن، خب باید بگی که نهی بکنه، بگی لازم نیست، لااقل بگی نهی بفرماد، بگی لازم نیست. این به خدمت شما هست و نفرموده. حالا این اینجا به خدمت شما هست وقت که این بیان سیره اغلاست که ما اینجا بگیم اینجوریه و با همین بیانی که عرض کردم تقریب بکنیم. اینجا دو تا مناقشه وجود دارد. یه مناقشه این است که آیا در سیره اغلا، اگر سیره اغلا مطابق احتیاط بود، یعنی اونا به واسطه این سیره توی خلاف نمی افتن، اینجا هم باید شارع بیاد به خدمت نهی کنه یا بگه لازم نیست، به خصوص اگر ولو لازم نیست ولی احسنه، کار خوبیه. سیره عقلاییه ای که ممکنه کار خوبی باشه و اون سیره موجب نمی شود که عقلا در خلاف واقع بیفتن، مفاسدی رو دامنگیرشون بشه، مسائلی از دستشون بره، ما دلیلی نداریم در اینجا که شارع نباید سکوت کنیم تا اینکه کشف بکنیم از این که اون سیره رو امضا فرموده و
نه این در مورد برهان نقد غرض که فهمیدی سرم کتاب اون تو در رابطه با ارشاد جاهل اگه دیگه اطلاق داره در مورد نقد غرض برای فهمشون درسته چون نقد غرض مراد در تحقیق یاد نمیشه چون غرض مراد که از ناحیه من در آزادی باشه اما در مورد ارشاد جاهل یکی کسی گفت اطلاق داره ادله ارشاد جاهل
نه ارشاد جاهل هم در جایی است که ببینید یه وقت خود علم پیدا کردن موضوعیت داره مصلحتی داره که باید عالم باشه مثل عقاید اونجا باید ارشاد جاهل بشود اما اگر جاهلی است که این جهل او موجب تفویت مصلحت یا القاء فالمفسده او نمی‌شود اینجا الزامی نیست البته حسن ممکنه باشه چون راحت‌تر میشه مثلا برو ولی چه الزامی داره عالم که اونجا ارشاد کند اون جاهل را چه الزامی داره در اونجا مثلا اگر میبینه که این در ظرف اشتباه قبله به چهار طرف نماز میخونه ولی به یه طرف خوندن هم کفایت میکنه حالا جو نیاد بهش بگی خب چی میشه
و اینکه اباحه من جمعی الجهاد مد نظرش باشه
بله بله اگر اباحه اقتضایی باشه اونجا بله ببینید ملاک اینه که تفویت مصلحت میشه یا القاء فی المفسده میشه حالا هر جا اما اگه این نیست حالا در مانع نفی اگر نیاد بیان بفرماید خب اوغلا به همشون اینه که به یکی اقتصاد کنن به بقیه نه و این کار خوبیه احتیاط که اینجا خوبه ادله احتیاط هم تازه مؤیدشه بنابراین لازم نیست که این سیره اگر فرض کنه صغرا رو بپذیریم که در سیره اوغلا اینجوری هست اما کشف نمی کنیم که این شعاره هم میگه اینجوری باید باشه بله اگر شما بفرمایید که اصلا هیچ کاری به شعاره نداره مرتبه مقام امتثال و کیفیت رفتار عبد با مولا از مولا نیست بلکه این مال خود عقلا عقل و عقلاست در مرتبه این وظیفه مولا به ما انه و مولا در اینجا کاری نمیاد بکنه کما اینکه بعید نیست آقای آخوند در کفایه یک جایی مطلب رو فرموده باشن که مقام امتثال و اینکه چگونه باید با مولا رفتار بکنه عبد این دیگه از نایه مولا گفته نمیشه به ما انه و مولا بلکه این چیزیست که به حکم عقل عقلا یا سیره عقلا در اینجا واگذار میشود چون اگه او بخواهد بگوید ننقل الکلام به این که اون روشی که میگه به چه دلیل باید امتثال بشه اشکال این که اون جاش پاش به جای بنده میشه یعنی اون به عنوان این که مقننه مولا هست او بخواد این راه رو مشخص کنه بگه اینجور خب بگیم اینجوری که میگه برای چی باید ما متصل این جهتش باشیم
اصلش یه سوالشه در کیفیاتش
نه یه وقت کیفیت یعنی چی کیفیت نه اون چیزی که زیربنای مسئله است اون اصله اون زیربنای مسئله رو نمیشه از شهر گرفت مثل
بله
اونو نمیشه از مولا به معنا و مولا گرفت حالا یه جای بله میتونه بگه که اون همون زیربنای میگه خب اگه اینجوری گفت که ابن نظر
اینجا بحث
نه اصل مطلب اینجا اصل مطلبه اصل مطلب که آیا در این جور موارد ما باید چیکار کنیم
زیربنایی
اینم یه صورته
نه
یه وقت که بگه اینجور عمل کن به دلالت ازام میگه یعنی من ترخیص دادم که اون تو خود اون زیربنای وجود داره یعنی عقلا میگن اگه خودش آمد گفت که نمیخوام بر تو چیزی لازم نیست این خدمت شما عرض که مطلب اول، مطلب دومی که اینجا مهمه این است که همینی که الان اشاره کردیم، این که در اون سیره عقلاییه، خب اون مال جایی است که مولا نیاد خودش حرفی بزنه، ترخیص بده. حرف سر اینه که در این موارد بعد از این که من به یکی استقرار پیدا کردم، اگر ما بقی مشمول ادله مرخصه میشه و مانعی از این که ادله مرخصه او را بگیره نیست. خب دیگه در اینجا سیر اغلایی نیست و مدعا اینه، مدعا این است که بعد از اینکه شما به یک طرف مستر شدی و او رو انجام دادی، پس بنابراین علم اجمالی به وجود یک تکلیفی که ترخیص ندارد و معذور در مخالفتش نیستی، این الان نداری. وقتی نداشتی پس بیانی نداری، بیان که نداشتی خب قابل بیان داری اگر اون مسئله و براءت شرعیه داری، استصحاب داری، چی داری داری نه. پس بنابراین باز ولو اون سیره رو بپذیریم، اما اون سیره مقید است به این که ترخیصی از طرف اون من یجب و طاعت او نباشه و اینجا وجود داره. پس بنابراین از راه سیره هم اینجا ما نمیتونیم مسئله رو حل بکنیم، یعنی بگیم واجب است و لازم است. راه بعدی فرمایشی است که محقق ناینی در کلماتشون هست و اون است که مورد صلات الاشتغال، الاشتغال الیقینی یقتضی البراءة الیقینی. ما در معنوفی اینجوریه، الاشتغال الیقینی یقتضی البراءة الیقینی. چرا؟ چون اضطرار به جامعه نه به فرد، پس به این اضطرار اون تکلیف معلوم بالاجمال برداشته نشد و من میدانم بالاخره اجتنب عن النجسی، اجتنب عن الخمری در مثالهای مختلف وجود داره اینجا و با اون اضطرار به اینکه باید یکی از این اطراف رو مرتکب بشوم، این اجتنب عن الخمره یا اجتنب عن النجسه برداشته نشد. پس اشتغال به این مسلمه. وقتی اشتغال به این مسلم بود، اشتغال یقینی یقتضی البراءة الیقینی که بدانم براءت پیدا کردم و اگر علاوه بر اونی که او رو برمی‌دارم برای رفع اضطرار از دیگری هم اجتناب کنم در محرمات، میدونم براءت پیدا کرد. چرا؟ برای اینکه اگر اون حرام واقعی در اینی باشه که الان ازش دارم اجتناب میکنم، خب بس براءت پرموزه. اگرم اون باشه حرام واقعی، خب اونم که مرخص دارم به اون بیاناتی که گفته شد. بنابراین اگر فقط اکتفا کنم به اون ما یرفع و به الاضطرار و از دیگری اجتناب کنم، میدانم در مقابل اون تکلیف مولا وظیفه‌مو انجام دادم. اما این کارو نکنم، نه شک دارم اون وظیفه رو انجام دادم یا نه. پس الاشتغال الیقینی یقتضی البراءة الیقینی. این بیان پاسخی که به این فرمایش هم هست. حالا اگر مقایده اشتغال بپذیریم که خب مبناییه، حالا مثل آقای قمی قدس سر رو قاعده اشتغال اصلا قبول نداشتیش، همچه قاعده نداره و استصحابه و نه اینکه قاعده پر قاعده اشتغالی داشت، حکم عقلی به این معنا داشته باشیم که قاعده باشه خودش. حالا این نزاعش فی محله ولی آیا در اینجا قاعده اشتغال داریم یا نداریم؟ خب قاعده اشتغال در کجاست؟ اشتغال یعنی مستقیما باید اشتغال به یک تکلیفی که یستحق و علی مخالفته العقاب ثابت بشود. اگر همچین تکلیفی ثابت شد اون وقت اشتغال یقینی اقتضا البراءت الیقینیه. اما در مانندگی اول کلامه با قاعده اشتغال کار نمیشه درست کرد. دوره قاعده اشتغال توقف داره به همچی تکلیفی باشه، همچی تکلیفی با قاعده اشتغال میخواییم هموار کنیم. پس باید از راه دیگه ما اثبات بکنیم که اینجا این تنجز وجود داره، یه همچی تکلیف این چنینی وجود داره. با قاعده اشتغال هم چه کاری کرد؟ دور لازم میاد. و پس بنابراین این راه هم که راه پنجم بود، ششم بود، ظاهرا ششم بود، این تمام نیست. آخرین راه ما افاده الاستاد قدس سره در دروس فی مسائل علم اصول و اون نست که ما در مقام استصحاب میتونیم بکنیم و یه استصحاب وجود داره و این نمیگذاره ما اون بقیه رو مرتکب بشیم. به این بیان ایشون قرار بوده است که بعد از اینکه یک طرف رو برای رفع اضطرار انتخاب کرد و مصرف کرد، الان شک میکنه، شک داره که آیا اون ظرف متنجس باقی است هنوز در بین این ظروف، یا اون ظرف متنجس مصرف شد و دیگه اون آب متنجس مصرف شد و بین رفت. خب قبل از اینکه من چی کنم که اون ظرف بود، اون آب وجود داشت، حالا استصحاب بقایش رو میکنم. پس من حجت بر این دارم که الان تو مابقی ما یجب الاجتناب عن وجود داره، یعنی در حقیقت استصحاب موضوعی میکنید که آب نجس در اینجا هست. من یه وقت علم دارم که یکی از این کأس ها متنجس. اگر شما احتمال میدید که این 10 تا کاسه که اینجا بوده یکیش یقین داره متنجس بوده، احتمال میدید یک کسی اومده همه اینا رو تطهیر کرده آبا رو، احتمال میدید، اینجا چیکار میکنید؟ استصحاب میکنید بقای اون کأس نجس رو، چون یقین نده به تطهیر کرد. با استصحاب چی درست میکنید؟ میگید یک کأس متنجس اینجا هست. پس بعدش فرقی نیست که شما علم داشته باشید، حجت بر اون معلوم بالاجمال. یه وقت معلوم بالاجمال دارید، یه وقت حجت ما قام علیه حجت بالاجمال دارید. اینجا در مقام بقا بعد از اینکه اون یک طرف رو انتخاب کرد به خاطر این جهت به رفع اضطرار، الان نمیدونه تو این مابقی آیا متنجس وجود داره یا نداره؟ استصحاب بقایم اون متنجس واقعی را که بود، حالا استصحاب بقایشو میکن. فلذا ایشون فرمودن که ولا یبعد ان یجرى الاستصحاب فی بقاء النجس بعد رفع الاضطرار به احدهما فی هذا الفرض ایزن کما یأتی فی صورت الثالثه. طبق تقسیم بندیشون که صحبت رو بیان فرمودن، صورت ثالثه که بعدشون بیان میفرماین این است که علم اجمالی اول اضطرار به اهداف بد پیدا میشه. صورت ثانیه که حالا این است که اول اضطرار بوده بعد اضطرار به اهداف بوده بعد علم اجمالی پیدا میشود. حالا میفهمد در همین صورتی که اضطرار اول بوده به اهداف و بعد علم اجمالی پیدا شده، اینجا حالا علاوه بر اون که گفتیم استدلالی که دیروز ازشون نقل کردیم، فهمند که لا یبعد که ما بگیم اینجا استصحاب جاریه. و توجه می‌فرمایید که به این تقریبی که عرض کردم، ما با این استصحاب مثلا اگه یکی هست نمی‌خوایم بگیم این یکیه نجسه، این ظرف متنجسه تا بگید مثبت میشه. ما میخوایم بگیم اون ظرف باقیه، حجت داریم به اینکه اون ظرف باقیه. خب اون ظرف باقی به خود این روشن‌تر فرمایششون در جایی که اطراف بیش از یکی باشه، همونجور که اصلا 10 تا کاسه بود و یکیش میدونستیم متنجسه، حالا یکیش مستر شدیم مصرف کردیم، آیا اون نجس بین اینها هست یا نی؟ یاره هست. مثل اون مثالی که شاید تطهیر کرده باشن چجور استصحاب میکردید؟ استصحاب میکنه که هست. این هم به خدمت شما عرض شود که بیان ایشونه. این قلت که این استصحاب بقای اون نجس معارض است با استصحاب عدم وقوع نجس یا عدم تنجس ما دفعنا به ضروره. این دوتا که دوباره هم قابل جمع نیست. نمیشه هم در او واقع نشده باشه، یعنی اینجا ما استصحاب میکنیم بقای نجس را، بقای نجس را از این طرف، از اون طرف یک استصحاب دیگری هم داریم و اون است که بگیم در اون واقع نشد. و این دوتا استصحاب هم تعارض بود، چون خلافه. ما میدونیم یا در اون واقع شده در این واقع شده، بخوایم بگیم در اون واقع نشده،
در ما دفعنا نه، در غیر ما دفعنا، در ما دفعنا که ممکنه واقع نشده باشه، باقی هم باشه در این یکی، در دومیه باقی باشه، در اولیه واقع نشده باشه، این که تعارض نداره. اگر تو این باقی مونده استصحاب عدم تنجس بذاریم، از اون برای استصحاب بقای نجاست رو بیاریم، ماهی موی زف، وقتی ماهی موی زف
حالا اینجورم، حالا اون حالا شما اینطور هم تو شما میفرمایید بگیم استصحاب میکنیم عدم وقوع نجس در اینا. خب استصحاب بقای نجس با عدم وقوع در اینا با هم تعارض میکنه. جوابی که میدن اینه، میفرمان اون استصحاب عدم وقوع در این ماته به تعارض. چون قبل از این که شما اینو مصرف بکنید، استصحاب عدم وقوع در این با استصحاب عدم در عدم وقوع در او تعارض داشت. پس بنابراین به تعارض اینا تساقط کردن این استصحابا، این اصول همه، هم استصحابا و هم اصول مرخصه تعارض کردن، تساقط کردن.
اصول مرخصه در چیزی که قطعا حلاله جاری میشه؟
بله؟
ضرورتی قطعا حلاله جاری میشه، میدونیم اون ضرورته استراره.
حالا این فرمایش رو در جای میکرد که علم اجمالی بد بوده دیگه.
حالا اگه بد باشه،
بد بوده، حالا در ما نرمه میگن بزن. آره میگن همون حرفه که اونجا میزنیم اینجا میاد. حالا ما اینو نکل و هوله همونجا که ایشون مطرح میکنن خصوص صور را اونجا، یعنی در اون صورت بعدی حاصل بالاخره ایشون فعلا با استصحاب هم میگن لا یبعد. حالا این لا یبعد خودش متضمن یه حرفیست، یعنی به طور قاطع و ظرف قاطع نمیفهم میفهم لا یبعد چی مونی یبعد، چون اون استصحاب در اینجا وجود داره.
قطعاً بدونیم در هر کدوم از این 10 تا ظرف اگر باشد تکلیف دارد، پس کلی وجودش در هر کدوم از این 10 تا وقتی تکلیف دارد موضوعش تکلیف دارد، به سبب استصحاب ثبوت موضوع تکلیف ثابت میشه. اما در ما نهنفی چون ما ضرورت داریم اگر نجاست در همین ظرفی که من به خاطر استرار استفاده کردم افتاده باشه، ثبوت این تکلیف به خاطر عدل استرار حکم ندارد، یعنی این نجس دیگه حکم حرمت ندارد. این دیگه فرق قیاس معلفارق قیاس بکنید با حالتی که ما میدونستیم 10 تا ظرف یکیش نجس شده، حالا شک میکنید تطهیر شده تطهیر نشده، استصحاب میکنید بقای موضوع. اون موضوع چون در همه صور حکم داشت به ثبوتش به واسطه استصحاب احکامش هم میومد، اینجا که الان شما نمیدونی یک چیزی رو باید استصحاب بکنی که اگر در این ظرف باشه اصلا موضوعی که تکلیف نداره، اگر در این ظرف استقرار باشه، اگر نه در ظرف دومی باشه که من استقرار بهش ندارم تکلیف داره.
نه فرقی نمیکنه، من
فرقش اینه. پس کلی کیت اثر داره، کلی کی اثر داره وقتی که در هر کدوم اگر باشه حکم ثابت بشه، این میشه استصحاب کلی. اما در این
کلی
استصحاب کلی اینه دیگه، استصحاب کلی اینه که
کلی نمیکنه
بقیه باشه چه حیوان
کلی نمیکنه
استصحاب کلیه بقای نجاست کردی.
نه اون ظرف نجسه، اون آب نجسه،
آب نجسه که بالواقع بود دیگه.
آره. نه کلی نیست، نه کلی نگفته، اون ظرف اون آب نجسی که وجود داشت بین اینا، اون آب نجسه هست یا نیست؟ یاره نه، اون آب نجس وجود داره. حالا منشأ شک در اونجا اینه که شاید تطهیر شده، اینجا این است که لعل اون نجسه آب نه همونی باشه که مصرف شده، پس بنابراین اگه اون باشه اینو پاکن، تو اینا نیست. اگه اون پاک بوده پس اون نجسه هنو هستش. من شای شک شما استصحاب بقای اینو میکنید که اون نجس در اینجا وجود داره.
کدوم نجس؟ هم واقع بوده مطمئنی؟
بله
اگر در
ضرورت بله دیگه، چون علم اجمالی دارم دیگه،
اجمالی بعد از ضرورته. پس اگر
نه میدانم قطع
اصلا از گلی هم نگید، از گلی هم میگیم نگید که من شیری را بزندم چطور این را بد چه نگید، از گلی هم نگید بقای اون نجاستی که حکم دارد قطعا رو شما باید استصحاب کنید. اگر افتاده باشه رو خود این ما رو فلسطان رو بهی که این حکم نداره قطعا موضوع بلا حکمه، قطعا مرخص داره. پس آها، پس میشه شک ساری من اول الام که ممکنه اصلا اصل متیقن الان باقی نباشه به خاطر اینکه تو خود استراره افتاده باشه و اون شما خورده باشه تموم شده باشه. توی 10 تا کس تو هر کدوم افتاده باشه ما قطعا حکم داریم بس استصحاب ثبوت موضوع احکامش هم ثابته. اینجا نه، اگر افتاده باشه تو استراره قطعا موضوعیه که حکم نداره. پس شما وجود موضوعی که قطعاً
اگه مثلا
شما حکم داشته باشد
رو اثبات نمی‌کنه. اولا بحث در بنابر این است که ما میگیم چون استراب احده ها هست پس اون تکلیف باقیه، یعنی هر
کدوم تخصیص داره.
حالا
ولو به مثال شما حالا
حتماً
تخصیص که داره، خودتون میگید یه طرفو بخورم حلاله، اینو که قطعاً
اون بله
حالا انتباقش رو نمی‌دونه.
نه یعنی به واسطه مذاق اشاره می‌فهمیم که اگر اون
حلاله
حالا بعد از که اون رو خوردم الان واقعا بینی و بین الله شک نمی کنم که اون نجس اینجا باقیه یا باقی نیست،
شک می کنم که اصلش مهرز نیست.
اصلش مهرز نیست،
مثل این مونه که در ده تا
بابا
که در ده مثل این مونه که از اول من به این ده تا می دونم دو تا دونش باید استفاده بکنم به خاطر حفظ نفس حفظ جانم. فرض کنید یکیش یا دو تاش اهدمای معینه، اهدمای معینه میدونم واسه یه استفاده جانم باید ازش استفاده کنم. حالا یه قطره میفته ممکنه تو اون افتاده باشه، اینجا چطور میفهمید استصحاب نمیشه کرد؟ واقعا ممکنه باقی باشد نجاست. میگید آقا اگر افتاده باشه تو اهل ماه معین من، این موضوع قطعا حکمشون نداره، نمیتونم اثبات بکنم که یک موضوع معل حکمی وجود داشته. حالا رفع الحکم بشه واسطه رفع موضوع مشکوک حساب میکنن. مثل اهل ماه معین میمونه، اون 10 تا یا 2 تا فرق نمیکنه. یکیش اهل ماه معین باشه که میدونم بهش اضرار دارم، اونجا میفرمایید حساب میشه، نمیفرمایید چرا؟ فرمایید میدونم چون این موضوع موضوعیه که اگرم متنجس شده باشه حکم نداره. اینجا هم همینه، چون قطعا شما ما رو فلسطین هم میگی ترخیص داره، حکم نداره. این مثل متنجس میمونه که در اهل ماه گفتید حکم نداره. پس ثبوتش از اول هم این قیاسش منکاره با اونجایی که بگید 10 تا بوده همه میدونیم هر کدوم باشه حرامه. حالا که شک میکنیم در تطهیرش، شک و شک حالت دوم استثناء.
حالا چون شده 10 و 10 دقیقه الان دیگه این بحثم فردا در جلسه بعد راجع به اون تکرار میشه انشالله. فرماشات شما هم انشالله فردا متعرض میشه. بسال الله علی محمد و